شما روی چیزهایی بسیار مصرید و بسیار متعصبید و بسیار محکمید، در زندگی فردی، در زندگی معرفتی، در زندگی اخلاقی. زبان هم جز همین هاست. مسئله اینه که چرا تشخص من باید، ببینید آقای دکتر اسلامی وقتی میگن قرضگیری زبانی، ما قرضگیری زبانی چند دسته قرضگیری داریم همونطور که فرمودن. یه قرضگیری زبانی وقتی که ما معادل یک مفهومی رو نداریم، خب فرهنگستان باید معادل این رو درست بکنه. بعضی از مفاهیم ابداعی است. مثلا ما در یک دوره از فرهنگستان زبان فارسی اومدیم با واژه داد ترکیباتی رو درست کردیم. همه میدونیم دادگستری، دادخواست، دادیار، دادنامه، سرا، چقدر کلمات قشنگیه. دبستان چقدر واژه ابداعی زیبایی است. خود فرهنگ چقدر واژه زیبایی ابداعی است. وقتی که تکنولوژی و صنعت در گوهای مختلف طراحی در فرهنگستان زبان فارسی میان، براشون، برای این واژه ها، برای اینکه ما به قرض گرفتگی از زبان دفتی واژه ابداع میشه. ولی در یه جاهایی ما اصلا نیازی به قرض نداریم. ما وقتی که نیازی به قرضگیری زبانی نداریم، چرا میریم به سمت زبان بیگانه؟ اونجا زمانی است که ما احساس تشخص میکنیم با زبان بیگانه. این گرفتاریه. ببینید، باید مسئولان فرهنگی کشور در تمام ارکان، یکی از در قله های کلامی و ارتباطیشون تکیه روی زبان باشه. همه جا، تو خود رسانه، آقای دکتر البرزی عزیز، استادان گرامی، رسانه ملی که نباید دائما تجویزی و حکمی و بخشنامه‌ای با زبان برخورد بکنه. وقتی که مدیران رسانه ملی شعر بلد باشن، ادبیات فصیح زیبا داشته باشن که مخاطب رو تحت تأثیر قرار بده، وقتی که دانش زبانیشون ریشه‌ای و بنیادی باشه و در این منصب نشسته باشن، وقت چه ویژگی برای من پیدا میشه؟ من سحر زبان میشم. زبان فارسی قدرتش کم نیست، ولی ما داریم بخشنامه، هر چیز بخشنامه‌ای واگرایی داره، واکنش منفی داره. من چون بلد نیستم با زبان چجوری ارتباط برقرار بکنم، معلومه بخشنامه میام دائم حکم میدم، دائم میام نگرانیمو ابراز میکنم، ولی نه با دانشگاه ارتباط منطقی برقرار میکنم، نه با پژوهشگاه ارتباط منطقی برقرار میکنم، نه خودم صاحب دانش زبانی شایسته ای هستم. بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش همین است که ما میبینیم آموزش پرورش از صدا و سیما یاد میگیره، صدا و سیما از دانشگاه یاد میگیره، دانشگاه از هر دو یاد میگیره. بعد میریم توی پایان نامه دوره دکترا، میبینیم که دانشجوی مقطع دکترا بلد نیست، اصلا نه نوشتاری بلده، نه شفاهی بلده در دفاعش که چی کار باید بکنه. بعد میریم تو مدرسه، میبینیم همین بساط یه دمو میندازیم گردن فضای مجازی، الزاما فضای مجازی نیست. ببینید سطح دانش زبانی وقتی افول بکنه، ما منابع ادبی بسیار شگفت‌انگیزی داریم. کجاست این منابع؟ چرا راجبش حرف نمیزنیم؟ نثر و نظم. چرا ما راجب دانش زبان فارسی، آقای دکتر سفرزاده عزیز، ماهواره‌ها یکی از ارکان مهاجم به حوزه فرهنگی هر کشوری هستن. در کشورهای متعدد اینا وقتی وارد شدن، مجبور شدند که، یعنی مجبور که اومدن اینجوری طراحی کردن. مثلا در کشورهای عربی، ماهواره وقتی رفتن تو کشورهای عربی، زبان انگلیسی رو حفظ کردن، زیرنویس عربی بود. تنها کشوری که هنوز نتوانستند با شکل مشابه کشور عربی برخورد بکنن، کشور ایرانه، به خاطر زبان فارسی. یعنی مجبورن پول بدن دوبله بکنن و زبان فارسی رو به گوش مخاطب من برسونن. این نکته بسیار طلای مربوط به زبان فارسیه. و یادمون باشه که زبان فارسی هویت ماست، تشخص آرمانی و فرهنگی ماست، اون چیزی است که ما بسیاری از حوزه‌های معرفتی دینیمون رو میتونیم ترجمه بکنیم و به گوش دیگران برسونیم. باید عزم ملیش باشه، باید از دولت و مجلس و قوه قضاییه و صدا و سیما، همه باید عزم ملی داشته باشن راجع به زبان فارسی. اگر عزم ملی نداشتن، همین میشه که داره میشه. ببینیم وجود براش مهم نیست که رنگستان زبان فارسی من رو به مسخره بگیره، چون خودش رو صاحب آنتن مهم میدونه که صدای رهبر مملکت باید بلند بشه به روی اینها و تذکر بده برای اینکه چه اتفاقی داره میفته. فریاد زد راجع به زبان فارسی، دارایی ما، دارایی اجداد ماست، سر رو نیاوردیم که همینجوری هر کسی میره هر جوری میخواد راجع به زبان. شکستگویی رو هممون میدونیم خیلی قشنگه، بریم تو ادبیات چقدر زیباست. حتی تو شعر که فرمودید واقعا یه جایی آقای دکتر کیاسری گفتن یه جایی شعر بسیار زیبا میشه با شکستگو، منطق باید داشته باشه. بله 23 میخواد محاوره، محاوره جز ارکان زبان فارسیه. الان ما داریم محاوره حرف میزنیم.
بله کاملا.
باید متوجه، باید دانش زبانی ما دست دانشمندان زبانی بیفته و رسانه باید یه کمی خودش رو در مقابل، ببین نهایتا هم آنتنه که دست شماست، آخرش خط مقدم اجرای برنامه در رادیو و تلویزیونه. چقدر دانش زبانی سابق یه دونه یه جایی بود که یه آزمون فارسی میگرفتن یه بلد. که الان اونم نیست،
هستش آقای
دکتر، هست خب خیلی خوبه اگه باشه واقعا.
اما زیاد داره آقای دکتر، در واقع یک جزوه هست برای تمام مشاغل که خود اونم نیاز به بازنگری داره. یعنی ما آیا کسی که مثلا تو حوزه خبر مترجمم همونو باید امتحان بده، یه پژوهشگرم همونو باید امتحان بده، یه کارمندم باید همونو امتحان بده.
من یه جمله دیگه خدمت شما میگم، پرگویی نمی کنم. درست امروز آقای دکتر داشتیم رو توی یک جلسه در مورد مجریان صحبت میکردیم. مجریان رسانه ملی باید کسانی باشند که از دوره خردسالی درگیر مطالعه شده باشند. لایه‌های مطالعه، من نمیتونم از 18 سالگی درگیر مطالعه شده باشم بعد فرایندهای زبانیم همونی باشه که یه کسی که از 6 سالگی درگیر مطالعه شده. این توی بحث تولید زبانی، تو بحث زبان شناسی که همه اساتید میتونن، این بسیار مهمه.
های دکتر منشون، های کیاسری مدتی شنونده است، بخوایم که ایشون هم نظراتشون رو راجبه موضوعاتی که شما فرمودید بیان کنن. بفرمایید های دکتر.
سپاسگزارم. من خیلی استفاده کردم از نظر استادان حاضرمه و فقط یه نکته به قول فضلا دست دخل مقدر کنم. فکر میکنم خانم دکتر که توضیح دادن، من این فرض رو بدیهی گرفته بودم که یعنی نکته من این نیست که گونه گفتاری اساسا به اصطلاح ما زبان معیار گونه گفتاری نداریم. نکته اینه که یک فضای باز بیدر و پیکری رو دفعتا این رسانه‌های جدید در اختیار به اصطلاح مباشرانش گذاشتن که اینو هر نوع تصرفی در زبان میکنن. اون تصرفاتی که میشه هم به نسخه به اصطلاح گونه نوشتاری لطمه میزنه، هم به گونه گفتاری. بگرنه عرض کردم که ما گونه گفتاری زبان رو حتی در ادبیاتمون خیلی پیشتر داشتیم، در شعر، در همطور که خانم دکتر فرمودن در ادبیات داستانی، و اتفاقا یک گونه بدی تلقی شد و اونجا اتفاقا به اصطلاح ارزش های ادبی و تجلی ارزش های ادبی یک با هر شاعری که مثلا در نسخه زبان شاعر پهلیه لزومن در شعر شکسته شاعر بزرگی نمیتونه باشه، چون خیلی ها این آزمون کردن و نتونستن از عهده بر بیان. به هر حال نکته که جناب استاد سفرزاده فرموده بسیار نکته دقیقیه و اتفاقا وجود همین برنامه و جمع دوستانی که دردمندانه و آگاهانه از زوایای مختلف دارن بحث رو طرح میکنن خودش یه نشانه است که ما چقدر کم به این حوزه پرداختیم. اصل ماجرا طرح بحثه. فکر میکنم که رسانه ملی وظیفه طرح بحث داره در نسبت با زبان و در نسبت با همه ماجراهایی که الان طرح شده تک به تکش، وظیفه طرح بحث با رسانه ملیه. ما چند تا برنامه داریم که دغدغش یا مأموریتش زبان باشه، محورش زبان باشه، موضوعش زبان باشه. ما متاسفانه اینو تقلیل دادیم، فرو کاستیم، یه روزگاری در حد فارسی رو پاس بداریم که پیامک های کوتاه فرنگستان رو در مورد واژگان مفردات زبان عرض شود که اونجا موضوع برنامه قرار میدادیم. همونم دیگه نیست و اونم تقریبا به طنز و تیبت انجامید و متاسفانه در برنامه های دیگر رسانه همونم تخریب شد. یعنی اگر بچه ها آموزشی هم داشته ظرفیتش تخلیه شد. به هر حال من فکر میکنم که رسانه ملی هم وظیفه طرح بحث داره، همین که باید به ساز و کاری بیندیشه که این طرح بحث حد اکثر برخورداری رو ایجاد کنه، حد اکثر تأثیر رو بگذاره، هم در صیانت زبان هم در آموزش زبان، چه گونه گفتاریش چه گونه نوشتاریش. بالاخره ما متولی دیگری که دسترسی به آهاد مردم داشته باشه و برای اصناف و طبقات مختلف بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و مخاطبش رو پیدا بکنه، نداریم غیر از رسانه ملی. درسته که شبکه‌های مجازی این فرصت رو به هر فردی میدن، ولی اینطور نیست که مثلا مأموریت تعریف شده‌ای باشه یا شرایط تأثیرشون شرایط تأثیر رسانه ملی باشه. ببینید زبان فارسی هم طور که فرمودن از یک طرف میشه گفت مهمترین میراث معرفتی ما، معارف ما همش در زبان فارسی تجلی پیدا میکنه، و همونطوری که بزرگان فرمودن زبان وطن معنوی انسان هاست، و یه روزگاری میگفتن شاعران حافظان و نگهبانان زبانن، چون نسخه رسمی زبان خیلی محل توجه بود. ما الان رسیدیم به جایی که مؤثر در به اصطلاح حفظ زبان دیگه نه شاعرانن نه نویسندگانن مشخصن، یعنی هر کسی میتونه تصرف کنه این لغات غلطی که ما الان بحث میکنیم راجبه یا نمیدونم متشکرم و مسائل دیگه که بی شمار ما هر روز باش روبرو هستیم، اینها رو مردم خود ساختن. خب و اینها تلویحا آموزش دادن به همدیگه و رواج پیدا کرد، در حالی که زبان فارسی قرنها زبان مفاهمه بین القبوده، بین اقوام مختلف زبان مفاهمه بوده، در این حال زبان علم بوده، در این حال زبان دوم دین بوده، زبان معارف دینی بوده، زبان ادبیات بوده، و در همه این جایگاه ها به شکل فوق العاده شکوهمندی تجلی کرده و حفظ هم شده. یعنی ما هیچ دوره اینقدر تخریب نداشتیم در نسبت با زبان، قهرن اون دوره های درخشان هم زبان گفتاری با زبان نوشتاری متفاوت بوده، ولی به این شکل ناهنجار نرسیده بود زبان. ببینید ما الان در روزگار زندگی میکنیم که لهجه پایتخت غلبه پیدا کرده بر لهجه ها و گرده های مختلف زبان. یعنی شما الان فرض کنید تاجیکستان هم که میرید، در دوشنبه من مثلا یادم سال 2000-2003 ما اون رو میرفتیم، تا این دوره اخیر اونها هم حتی تحت تاثیر لهجه تهرونی هستن که از کجا گرفتن؟ از فرنگستان که نگرفتن، از رسانه ها گرفتن، از فیلم ها، سریال ها، از برنامه های کودک، از اینها گرفتن.
آقای دکتر کیاسری اگه اجازه بدی ما یک آیتمی رو پخش بکنیم، بعد دوباره در خدمت شما هستیم. بله بله.
پار پارسی
من اوکی این سفر رو کار
می‌کنم. چه فردا خودم فلان دارم.
بیشتر از همین اوکی استفاده، مثلا به جای باشه میگم خب اوکی، حال استفاده از اصطلاحات خارجی، گاهی اوقات انگلیسی نوشتن. مثلا پا شدم و میگن پاشیدم. مثلا میخوام شام بخورم و میگن شامیدم. این اصطلاحات یه جوری مود شده بین جوان‌ها.
آدم تحت تاثیر شرایط قرار میگیره وقتی یه عده زیاد اینجوری صحبت می‌کنم. من خودم به شخصه با اینکه دانشجوی ادبیاتم ولی خیلی وقتا استفاده می‌کنم.
دیگه عادت شده.
انگار مثلا علاوه بر زبون معیار و زبون گفتاری ما یه زبون جدیدی هم به وجود اومده،
مثلا یه کلمه به و ه مثلا هیچ واسه نمیزنن،
لحن صحبت کردن اون عوض شده، هم نوشتنمون.
زبان فارسی، این گنجینه پرفروغ فرهنگ و ادب جهان که بعد از زبان عربی دومین زبان اسلامه و در سال 1872 در نشست ادیبان و زبانشناسان اروپایی در برلین در کنار زبان یونانی، سانسکریت و لاتین به عنوان چهارمین زبان کلاسیک دنیا برگزیده شد، امروز در معرض خطر قرار گرفته.
در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه، این آدم میبینه. لکن من از صدا و سیما گله‌مندم، به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت گاهی غلط، تعبیرهای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها، اینو دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون تو رادیو مجری شما یک بار دو بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر.
زبان فارسی زبان رسمی 3 کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان و بیش از 100 میلیون نفر در جهان با این زبان صحبت می کنند و جمعیت بیش از 1 میلیارد انسان در شبه قاره هند از این زبان تأثیر پذیرفته.
به قول عطار، شکر نعمت نعمت افزون کند، کفر نعمت از کف بیرون کند.
2 سال پیش رفتم به تهران، به گیلان، اصفهان، کاشان.
خیلی دوست دارم فارسی حرف بزنم. بله، مثل بلبل.
به نظر می رسد 3 نهاد مهم در وارد شدن واژگان خارجی به زبان فارسی نقش مهم می دارند. اول، آموزش و پرورش و وزارت علوم که کتاب های آموزشی رو از نظر رسم الخط و واژگان مورد بررسی قرار می دن. دوم، وزارت ارشاد به عنوان نهادی که برای چاپ ها مجوز صادر می کنه. و سوم، رسانه ملی به عنوان نهادی که بزرگترین رسانه فارسی زبان در دنیاست. متولیان بخش‌های نظارتی و آموزشی رسانه ملی میتونند با دقت هرچه بیشتر در خروجی‌های تصویری، صوتی و متنی نقش مهمی در ارتقای زبان فارسی داشتند. این موضوع بیشتر از هر جایی در بیان گزارش‌های ترافیکی، تنظیم نوشته‌های خبری، تحلیل گزارش‌های سیاسی و بیان مجریان رسانه ملی نیازمند نظارته. تهاجم به زبان فارسی مسئله بسیار مهمیه که اگر نهادهای یاد شده نتونن در سایه تعامل با فرهنگستان ادب و زبان فارسی مانع ورود کلمات خارجی از طریق مترجمین، نویسندگان و مجران شوند، منجر به از بین رفتن این زبان و در نهایت از بین رفتن هویت ما میشه.
بله، دوباره برگشتیم به استودیو. اساتید محترم تاکید کردن که مجریان که در خط مقدم رسانه ملی هستن باید آموزش ببینن تو حوزه زبان فارسی. من ابتدا میخوام از خانم دکتر عظیمی سوال کنم که این آموزش مجریان ما چطوری باید باشه در مورد زبان فارسی؟ آیا الان چیزی که داره اجرا میشه میتونه ما رو به اونجایی که انتظار داریم برسونه؟
ما یه شورای نظارت و مجریان داریم الان. ما تو سابق برای این زبط من یه تاریخچه بگم که سازمان از کجا به کجا رسیده. بحث این که بحث زبان معیار، غلطهای زبانی همیشه مطرح بوده. 50 مقالات متعددی نوشته شده. مجله تماشا هنوز هم از اساتید بزرگی نظر دادن. در واقع رسانه داره زبان رو به کجا میبره. سال 67 توی سازمان اولین همایش زبان فارسی و صدا و سیما برگزار میشه. اون برگزاری اون همایش در پیش باعث میشه که یک دوره آموزشی ویراستاری گذاشته بشه، یه دوره 4 ماهه در اون زمان و جزوه در واقع ویرایش منتشر بشه. مقدم این برگزاری این جلسات مقدمه در واقع شروع به کار شورای عالی ویرایش سازمان در اوایل دهه 70 میشه. این شورا وقتی شروع شد و خیلی قوی در واقع شروع به کار کردش، جلسات هفتگی داشتن، اساتید بیرونی می اومدن و خروجی هفتگی میدادن. اینکه چه بحثایی که میشدش به دست برنامه سازا میرسید. بازم همایش برگزار کردن و در هدف اصلیشون این بودش که متولی زبان فارسی در رسانه بشن. من تو بهتون بگم که البته این شورا یه چیزی بوده 20 و چند ساله بعد سال 93 منحل شد. در کنار در واقع شورای عالی ویرایش ما مرکز تحقیقاتی داریم که گروه زبانی داشتش. از سال 85 اسمن گروه زبان و رسانه شروع به کار کرد، اونم 93 منحل شد.
چرا منحل شد خانم دکتر؟
تصمیمات مدیریتی بحث تغییر ساختار بوده، بحث کوچکسازی بوده. الان تو ساختار جدید مرکز این گروه احیا شده ولی هنوز شروع به کار نکرده. خروجی این کارا چی بوده؟ کارای پژوهشی بوده که توی در واقع زبان رسانه انجام شده. من حالا اطلاعاتی چون خودم در واقع تو اون گروه فعال بودم اطلاعاتون خدمتتون عرض بکنم. یکی از حوزه‌های جدی که ما کار می‌کردیم بحث آسیب شناسی زبان در مای رسانه ملی بود. با جدیدترین شیوه‌های پژوهش زبان شناسی، جالبه برای دوستان بدونن که با حوزه پیکره، یعنی ما چندین پیکره زبانی تولید کردیم و آسیب‌های زبان رو در واقع استخراج کردیم توی خط، بحث خط در تلویزیون، بحث آسیب شناسی گزارش‌های فوتبال، بحث زبان طنز توی سریال‌های طنز. کاره از این دست پژوهشی
این منابع الان موجوده دیگه؟
بله موجود هستش، فقط دسترسی برای کلیه دوستان سازمانی داره، من ایم نداره که اگر کسی مراجعه بکنه. الان این چیزا نیست، ما در کنار اینا پژوهش رادیو رو داشتیم. یکی از بهترین منابع توزیع زبان و رسانه همون مجموعه که سال 84 پژوهش‌های رادیو به عنوان زبان و رسانه کار کرده، بهترینای کشور تو اونجا مقاله دارن. زبان معیار رو البته تمرکز اون مجموعه رو زبان رادیو هستش، ولی بحثای کلانی مطرح شده. خب ما اینا رو نداریم، نتیجهش این چیزی میشه که الان داریم میبینیم.
اون آزمون سراسری زبان چیه؟
آزمون سراسری، من چون خودم سابقه کار توی خبر رو دارم، خاطرم هست که دهه 80 ما به عنوان مترجم دائما مورد آزمون قرار می‌گرفتیم، بدون اینکه اصلا اطلاع داشته باشیم تو تحریر نشسته بودیم آزمون برگزار می‌شد. نتیجه‌اش چی می‌شد؟ من مترجم همیشه باید حواسم باشه، من داده‌هام همیشه باید به روز باشه. اینا رو هم نداریم. وقتی شورای عالی ویرایشی نداریم، اینا هم زیر مجموعه میره. ممکنه که شاید یه کوتاهی‌های در ادامه کار اون شورا بوده، اما اینکه کلاً حذف بشه الان داریم نتیجهش رو میبینیم. همون آزمونایی که توی خبر برگزار میشد نتیجهش این بود که غلط‌های نگارشی خبر رو ماهانه دو ماه یه بار به خودمون برمیگردوندن. خب اینا نکات آموزشی بود دیدی،
یعنی بازخورد میگرفت.
بله بله بازخورد و تکرار میشد و همیشه ما آماده بودیم. این نه که یه آزمون بودیم. الان آزمون زبانی که هستش، راجعی که من اطلاع دارم، هر کارمند رسمی یک بار این آزمون رو در واقع تو طول عمر کاریش میده، که من خودم به اون خیلی نقد دارم، به اون شیوهی که الان داره آزمون میشه. اینا که نیست، الان ما شورای جان رو داریم که هر چی میمونه اونجا داره در واقع
راهبری میشه.
بله بله راهبری میشه. مشکل سازمان ما الان اینه که متولی کلانی برای برنامه‌ریزی زبان در رسانه نداره. ما باید این حوزه رو احیا بکنیم و اینکه اصلا صدا و سیما رو به عنوان یکی از متولیای برنامه‌ریزی زبان اگر میخوایم اتفاقی بیفته، غیر از اون باشه یه نقطه‌ای ممکنه هر جای کار پراکنده بشه، اما چیزی که در سطح کلان باشه، مدیریت گونه‌های زبانی سازمان باشه، نخواهیم داشت. من اطلاعات ریز بحث مجریان رو ندارم حقیقتاً، ولی میدونم که کارشون رصد میشه، مثلا اینکه واژه‌ای بیگانه که
بعد بخوام دکتر، این آزمون زبانی که زبان فارسی که برگزار میشه، همه نیروی انسانی توش شرکت میکنن، مثلا سردبیرها، تهیه کننده‌ها، یا فقط مختص مجری هاست؟
نیروهای رسمی؟
نه نیروهای رسمی همه مشاغل.
نیروهای غیر رسمی چی؟
تا جایی که میدونم هیچ ملزم نیستن، منتها نمره داره دیگه. مثلا شغلایی که مرتبط تر با زبان هستن نمره بالاتری، با شغلایی که ارتباطشون کمتره. این حتی خود این آزمون هم نتیجه همون اتفاقاتی بود که
آزمون تشریحیه یا چهار جوابیه؟
آزمون تستیه، از اول هم تستی.
تستی
بوده.
خوبه برای بالا بردن مهارت زبان فارسی کارکنان؟ میتونه این کارو بکنه به نظر
شما؟ برای چه شغلی خوبه؟ برای همه شغلا که
مثلا مجریانی که میرن تست میزنن، یعنی زبان فارسیشون خوب میشه؟
من شک دارم که برای مجرا فقط اون آزمون باشه، احتمالاً آزمونای دیگه هم برای اجرا باشه، اینو مطمئن نیستم. تازه این برگزاری این آزمون هم همون اتفاقاتی بود که اواخر دهه 60 در مورد زبان اتفاق افتاد، آزمون رو گذاشتن، وگرنه اونم نبودش. و حتی گذاشتن آقای تو درس زبان فارسی توی دانشکده وقت سازمان هم در واقع پیرو تشکیل شورای عالی ویرایش سازمان بوده، وگرنه درس به عنوان زبان دانشکده اون موقع نداشته به عنوان فارسی. آقای دکتر بناشمی اینجا تشریف تایید یا تکذیب میکنه.
آقای دکتر، این مطالبی که خانم دکتر از این فرد فرمودن که باید به زبان فارسی تو سازمان توجه بشه و اون شورای عالی ویرایش رو، شما چقدر ضروری میدونید؟
ببینید، من واقعا یک کمی راجع به موضوع زبان تند عقیده هستم. دلیلش اینه که من زبان پارسی رو جز نمیدونم، اصل میدونم. وقتی که رهبر کشور ما فریاد میزنن در حوزه جفایی که به زبان فارسی شده، این یک فریاد صیغه‌ای نیست، یک فریاد استراتژیکه. من اگر جای مدیرای ارشد رسانه ملی بودم، به طور نمادین هم که شده میرفتم در آزمون زبان فارسی، در کلاس زبان فارسی شرکت میکردم، یا بلدم زبان فارسی رو، معیار رو، یا بلد نیستم. زبان الگوی ارتباطی رسانه است، اصلا جز نیست که یک کسی بیاد تعطیلش کنه، یک کسی دوباره دلش به بازش کنه. مثل نفس کشیدن رسانه میمونه، نفس رسانه. الان ما با چی داریم با شنونده حرف میزنیم؟ با زبان. تعطیل کنی زبانو ببینم رادیو کار میکنه دیگه، تلویزیون کار میکنه، کی میتونه بخش زبان رو در رسانه ملی تعطیل کنه یا باز کنه یا دوباره سری؟ بعد ببینید رسانه ملی، بعد یه نکته دیگه آقای دکتر، زبان الزاماً واژه و ساختار تو رسانه نیست. شم زبانی رکن بسیار مهمیه، یعنی ما ویژگی های زنجیره‌ای داریم و زبر زنجیره‌ای، حالا من انگلیسیاشو عمدن به کار نمیبرم، ما باید عوامل رسانه اینها رو بدونن. در گذشته دورتر ما میومدیم راجب آهنگ، راجب نواخت، راجب سرعت، راجب مکس، تو همین رادیو معنی داره، حالتها رو منتقل میکنه، اینا جز ارکان زمیمه به زبانه. رسانه باید اولا عزم و باور داشته باشه، تا این نباشه با درست کردن اداره و پژوهشگاه و نامه فرستادن برای دانشگاه شما و پژوهشگاه شما هیچ مشکلی حل نمیشه.
آیدوش تو یه نکته هست، تو رسانه همه سطح زبانشون یکی نیست، مثلا مجری توی سطح، تهیه کننده توی سطح دیگه، سردبیر توی سطح دیگه، این چطوری باید باشه؟ یعنی همه اینا باید سطحشون بیاد بالا، یا ما فقط به مجری باید اتکا کنیم که اینا زبان فارسی
چجوری باشه؟
من
نظری
دارم آقای دکتر، بگن شاید چون من ممکنه تو نظر
در همه نظام ها اگر بخوان یه نظامی پایداریش حفظ بکنه باید مرتب مراقبت بشه. زبانم از این قاعده مستثنا نیست.
از آقای دکتر قبل از مراقبت جذبو بگید.
بله بله.
اصلا نفر چه
ارزم موضوع شما. ما در حوزه زبان که ابزار، تنها ابزار رسانه هست، ما این آموزش رو نمیدونیم، نداریم آموزش مداوم نداریم. اصلا در برای همه آقای دکتر میفرمایید، درست هم میفرمایید، باید مداوم این آموزش ببینن. اصلا این نیست که مثلا با چیکار باید بکنیم. برای همه سطوح، برای همه سطوح
یعنی تهیه کننده، سردبیر،
باید آموزش مداوم ها. یعنی من یه خاطره داشتم خانم آقای دکتر تعریف میکردم در بین صحبت همون، اگر شما در فروشگاهی برید توی مثلا کشور آلمان که داره ابزار مثلا پرینتر رو نمیدونم چاپ و این چیزا میفروشه، ازش بپرسین که به عنوان مثال این جارو برقی رو، میگه من نمیدونم. اگر بخواد این آدم رو بردارن ببرن اون بخش بذارن، اینو میبرن 6 ماه آموزش میدن. واقعا اینجوری ها، نیروها مرتب آموزش میبینن، حتی از من ایرادی نداره 6 ماه 3 ماه حقوق آدماشو بده آموزش ببینه، بعد یک سال برن کار بکنن، دوباره برن آموزش ببینن، 3 ماه دیگه آموزش ببینن با حقوق، هیچ ایرادی نداره. یعنی میخوام اگر واقعا به این درجه از شناخت و اهمیت زبان رسیده باشیم، قطعا این هزینه رو میکنیم. نه تنها شورای ویرایش تعطیل نمیکنه، شورای ویرایش تقویتش هم میکنیم، توجه میکنید؟ پس این یه مسئله از مسئله فقدان آموزش مداوم هست که باید
اینجا باشه. چرا از آموزش مداوم باشه؟ یعنی ما زبانمون ضعیف میشه تو طول دوره که میزنیم؟
نه اصلا ببینید، نه اصلا ما باید واقعا این زبان معیار و گونه معیار گونه ای نیست که ما از مادرمون یاد گرفته باشیم، این یه چیز تصنعیه، ما ساختیم با این ادار تصنعی با هم یک مرزهای سیاسی یا مرهنگی با هم ارتباط داشته باشیم، پیوند داشته باشیم. خب این چون ما اینو ناخودآگاه یاد نگرفتیم، از طریق آموزش یاد گرفتیم، این مرتب چیه؟ مرتب نیاز به این تذکر داره. بعد ما از بافته های متویان زبان هم استفاده نمی کنیم، یعنی پیوند جایی مثل فرهنگستان با رادیو و با تلویزیون انقدر باید این پیوند قوی باشه که تمام یافته های اونها رو بیارن آموزش های مداوم بگن. ما الان تلفظ های تصنعی داریم، هر کسی میاد به صدیقه خودش پژوهش رو میگه پژوهش، هنگام رو میگه هنگام،
بله. جنوب رو میگن جنوب،
جنوب، شمال، هنگامه.
اتفاقا خانم دکتر عبدالکریمی در مورد فرنگستان خواستن این نکته رو بگن.
اینا تلفظ های تصنعیه، این تلفظ های تصنعیه که گفته شده دیگه،
همین کتابی که زبان میشه اساسا.